اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش بود که گفته بودند اگر در عقد و شرکه شرط بشود بر این که ربح کنند، وقتی که مال مشترک و متاع مشترک را فروختند، ربح بینهما بوده باشد به نسبت رأس المالین، که اگر مال مشترک ما بین دو نفر است بالمناسبه، ربح اگر کردند ربحش هم بالمناسبه ملک دوتا بوده باشد، و اما اگر ضرر کردند خسران بر علا احدهما بوده باشد. این زور شرط که اگر خسران کردند خسران علا احدهما بوده باشد، این زور شرط نافذ است یا این زور شرط نفوذی ندارد؟ بعضی ها گفته بودند بله این شرط صحیح نیست، خلاف مقتضی شرکت است، و بعضی ها گفته بودند برای این که نه، خلاف مقتضای اطلاق و شرکت است، نه اینکه مقتضای بله اصل و شرکت با او خلافی داشته باشد. ما میخواستیم این مسئله را بله حل کنیم، ببینیم که واقع الامر چیست. عرض می کنم تارتن ما مسئله را حساب می کنیم قطع نظر از روایاتی که در مسئله وارد است، ثم روایات را ملاحظه می کنیم که آیا در روایات بله خلاف قاعده ای هست یا نیست. عرض می کنم شما می دانید این که شرط می کنند بر این که ربح بینهما بوده باشد، خسران علا احدهما بوده باشد، این سوری دارد، یعنی به چند نحوه تصویر می شود. صورت اولا این است که بگویند ربح اگر شد در معامله متاعی را که در او شرکت است، در امتا موقع فروختن ربحی شد، ربح داخل ملک احدهما بشود، و اما اگر خسارت شد خسارت داخل ملک احدهما میشود، وارد به ملک یکی میشود، دون کلاهما به هر دو وارد نمیشود. چون بیع متا چه میشود، این در ربح، ربح به بی داخل ملک دوتا می شود، خسران بشود، خسران هم داخل ملک یکی بشود اگر در معامله خسران شد. اگر این زور شرط بکنند، این شرط محکوم به بطلان است، این شرط معقولی نیست. چرا؟ درست توجه بفرمایید، نکته ارزم را برسید. عرض می کنم وقتی که این دو نفر شرکت در متاع پیدا کردند، شرکت در متاع پیدا کردند یعنی این مال را خریدند دیگر، چون که ربح اگر کردند خودش این است که به این مال رأس المال دادند، ثمن دادند، ارث نرسیده است. این که دو نفر این متاع را بله شریک هستند، این تارت هم بیشه و به این میشه که دوتاییشون این متاع را خریدند. مثلا فرض بفرمایید بله دو نفر رفتند، توجه کردید، یه چند تا گوسفندی را خریدند در ذمه ایشون، به حیث اینکه نصف ثمن در ذمه این شخص بشود، نصف ثمن هم در ذمه او. یه فرض کنید یه شش تا گوسفندی خریدند، چند تا گالی خریدن، گالی چه خریدن، یا یه گالی خریدن یا یه خونه خریدن، فرق نمی کند، به ثمنی که نصف ثمن در ذمه این است، نصف ثمن در عهده اوست. گهرم وقتی چین زور خریدن، اون شخص صاحب المتاع هم متاع را فروخت، این دو نفر شریک می شود. یا این زور است یا اینکه نه متاع را یکی فرض بفرمایید خریده است، یکی از این دو نفر رفته این خونه را خریده، این گوسفندا را خریده، بعد با اون شخص دومی بله گفته است که این متاعی که خریده ام نصف مشاعش را واگذار به تو می کنم که تو هم با من شریک بوده باشی، با اون قیمتی که خریدم فرض کنید به 100,000 تومان خریدم، نصفش را به 50,000 تومان به تو واگذار می کنم که نصفش را بله تولیه کرده است، یعنی با اون قیمتی که خودش خریده واگذار به غیر کرده است، اونم قبول کرده است نصف مشارا، قهرن شرکت حاصل می شود. خب وقتی که اینجور شرکت حاصل شد، فرض کنید دو تا گالیچه بود، این دو تا گالیچه را یا یک گالیچه بود خریدن به 20,000 تومان، یا به نحو اول خریدند یا به نحو ثانی که یکی خرید نصفش را واگذاری به دیگری کرد. خب این دو تا گالیچه ای که خریده بودند به 10,000 تومان، این را فرض کنید فروختن به 20,000 تومان، اون 20,000 تومان که فروختند ریب هم باید به مناسبه مال اینها بشود، شرط بکنند یا نکنند. چرا؟ چون که ریب اون 20,000 تومان که گالی را فروختند، 20,000 تومان بدل گالی است. توجه کردید؟ گالی معوض است، 20,000 تومان ایوزشه، بدلشه. خب این را می دانید مقتضای معاوضه این است، معوض از ملک هر چه خارج می شود ایوز هم باید داخل ملک او بشود. نصف معوض از ملک او خارج شده، نصف ایوز که عبارت از نصف 20,000 تومان 10,000 تومان می شود، باید داخل ملک صاحب آن نصف بشود. 10,000 تومان دیگر ثمن هم باید داخل ملک آن کسی بشود که بله نصف گالی را مالک است. بدون جهت در متاع اگر دو نفر متاع حیوان باشد، بیت باشد، گالی باشد، هر چه بوده باشد، فرض کنید متاعی اگر دو نفر در او بالمناسبه شریک هستند به قیمتی که فروخته شدند، ثمن باید بالمناسبه به اونها داده بشه. بالاسلاس شریک هستند، دو سلسش مال یکیست، یه سلسش مال یکیست، ثمن هم باید اسلاس بشود، یه سلسش مال کسی بشود، ثمنی که فروختند دو سلسش هم مال یکی بشود. چه ذکر بکنند چه نکنند، رب تابع اصل رأس المال است، تابع اصل یعنی بدل است، گهرم باید معوض از ملک هرچی خارج می شود ایوز داخل ملک او بشود، اون وقت گهرم نتیجه می شود که رب به همون به نسبت رأس المال تقسیم می شود. و اما اگر گفتن به ده فرض کنید این فرش را به 20,000 تومان خریدن، دو تا فرش یا یه فرش فرق نمی کند، 20,000 تومان خودشون خریدن، رأس مال 20,000 تومان است، گفتن اگر ما خسران کردیم اون خسران بر تو نباشد، بر من روسیاه باشد، اینجور شرط کردن. خب این فرشی را که 20,000 تومان خریده بودند، این بازار تنزل کرد، فروختن به چه چیز؟ فروختن به 10,000 تومان. وقتی که 10,000 تومان فروختن، این 10,000 تومان بدل چه چیز است؟ بدل تمام فرش است دیگر. این که شرط کرده است تو ضرر نبینی، یعنی تمام رأس المال، تمام رأس مالت باید به تو برسد، معناش عبارت از این است که این 10,000 تومان که فروخته ایم، 10,000 تومان او به نصفش پول داده بود دیگر، این 10,000 تومان همش باید ملک او بشود. میبینید معوض این که نصف گالی، این پول تمام گالی 10,000 تومان است، هر نصفش به 5,000 تومان میفتد. میبینید معوضش که نصف گالی است از ملک من خارج شده است، ایوزش که 5,000 تومان است داخل ملک رفیقم شده است. این معاوضه نیست، این علامه فرمود که این معاوضه نیست، معقول نیست در معاوضه معوض از ملکی خارج بشود و بدل او داخل ملک شخص آخر بشود. این دوتا تملیک مجانی می شود. من بله 5000 تومان را توجه کردید به او مدزانن باید تملیک بکنم، معاوضه نمی شود، بیع قالی توجه کردید یا نصف قالیم را به او مدزانن تملیک بکنم، این که نصف قالی من با نصف قالی او مجموع فروخته شده است به فرض بفرمایید به 10000 تومان، 10000 تومان همه داخل ملک رفیقم بشود، این معاوضه نیست، معوض از ملک من خارج شد، عوض داخل ملک شخص آخر شد، این غیر معقول است. این که درست توجه بفرمایید ها، اینی که در بعضی ها فرموده اند اگر شرط بشود چه خسران وارد بشود بر احد هما، بر احد الشریکین، توجه کردید این معنا معنای غیر معقولی است، معناش این است که با معاوضه نمی سازد، به این که فروختند در آن فروختن ضرر کردن معاوضه است، این معنا که خسران بر یکی بشه این با معاوضه نمی سازد، توجه کردید در معاوضه باید بله فرق نمی کند. اون وقت خیلی به خودتان فشار نیارید، ولی من عرض می کنم فرقی نمی کند. قالی را خریده بودیم به 20000 تومان، فروختیم به 15000 تومان، توجه کردی؟ صبر کنم، این 15000 تومان که هست، این 15000 تومان مال ثمن مجموع است. ثمن مجموع گفتیم وقتی که مجموع را به ثمنی فروختند به اجزای مشاعه تقسیط می شود. گفتیم در تمام بیو وقتی که شیئی به ثمنی فروخته شد اون ثمن به بی اجزای مشاعه قهرن تقسیط می شود. نصفش را به نصف 15000 تومان فروختیم، یعنی نصف قالی را که سهم من است به 7.5 فروختیم. اگر شرطیم باشد، توجه کردید که قالی از ملک من خارج بشود، 2.5 7.5 داخل ملک او بشود، این معاوضه نمی شود، این معاوضه نمی شود، این تملیک مجانی می شود. بله تمام لیوز یا بعضی لیوز فرقی نه، بعضی لیوز یا تمام لیوز، امتنا در هر دو جاری است. بران که نصف قالی ایوزش بدلش 7.5 است، اگر بخواهیم این معاوضه بشه باید داخل ملک من بشه، چون که معوضش نصف قالی از ملک من خارج می شود، این 2.5 داخل ملک کسی دیگر بشود، این معاوضه نمی شود، معاوضه ما بین نصف قالی و 7.5 نمی شود، معاوضه محقق نمی شود. بدون جهت نه عرفن نه عقلن، مال من ایوز مال تو، توجه کردید؟ این خدا برکت بدهد، عجب معاوضه است، شما به عرفم رجوع بکنید، توجه کردید؟ این معنا که معنای مبادله که تملیک تملک مجانی نباشد، معاوضه باشد، تملیک کردن در مقابل ایوز بوده باشد، این نتیجهش این است که باید معوض از هر کجا خارج می شود ایوز فرض بفرمایید اونجا، فرض بفرمایید داخل بشود. شما درست توجه کنید در باب جعاله، در باب بله اشتباه شد، باب جعاله در باب مزاربه اونجا هم این حرف است. انسان فرض بفرمایید بله 100000 تومان داده به شخصی که تو با این تجارت بکن، عرب بیننا یا بالمناسفه یا فرض بفرمایید به سلس، ولی ضرر کردیم، اگر ضرر شد ضرر همش بر رب المال است، اون رب المال ضرر میخورد، بر عامل ضرری نیست. اگر نه گفت ضرر به عهده تو باشد یا ضرر هم بین نابوده باشد، اینجور گفت، این شرط غیر معقول است. چرا؟ بران که بله در مزاربه رأس المال مال رب المال است، مال عامل نیست، عامل یدش ید امانی است، اون 100000 تومان ملک من است. بدون جهت مالی را داد به 100000 تومان را بوخ، مالی را خرید، اون مال که معوض 100000 تومان است مال من است، توجه کردید؟ بدون زد این مال اگر فروخته شد ضرر کرد، خریده بود به 100 هزار تومان، این را به 80 هزار تومان فروخت، 20 هزار تومان ضرر کرد دیگر. اون 80 هزار تومان عوض این مال است که این خریده، مال همش ملک من بود، باید 80 هزار تومانی که هست او داخل ملک من بشود، 20 هزار تومان ناقص شد دیگر. توجه کردید اینجا؟ توجه کردید یه 10 هزار تومان هم توجه کردید، 10 هزار تومان هم فرض بفرمایید از ملک او خارج بشود، از ملک اون عامل خارج بشود، ضرر بین نابود، 10 هزار تومان از ملکش خارج می شود، این با معاوضه منافات دارد، چون که رأس المال اون مالی که معوضش به 80 هزار تومان فروخته شد اون مال منه. وقتی که همش مال من بود، نتیجهش عبارت از این میشه بدلش همش هرچه از مال من میشود. دیگر کس دیگری، توجه کردید، بعض البدل از ملک کس دیگر خارج بشود؟ نه، بعض البدل از ملک، بدل همش از ملک کسی خارج میشود که مبدل داخل ملک او میشود. این فرش را که فرش ها را به 100 هزار تومان خریده، این مبدل ها ملک من است. این مبدل ها به ملک چه خارج داخل میشود؟ به ملک مشتری. سمن هم که 80 هزار تومان است باید از ملک او خارج بشود. این بعض سمن از ملک ولو به اندازه 10 هزار تومان از ملک این شخص عامل خارج بشود، توجه کردید، این معناش این است که این منافات با معاوضه دارد. بدون جهت است علما در باب جعال هم گفتند، اگر نگاه بکنید به اون محشینه، توجه کردید عروه، که مرحوم سید در حاشیه در عروة الوثقی مسئله ای را در باب مزارع به عنوان کرده است که هل تصح، بله هل یصح اشتراط این که اگر خسران کردند خسران علیه ما بوده باشد یا نه. ایشان بله فرمودند فیه اشکالون، ولیکن اقوا صحت الاشتراط است. ایشان این زور فتوا دادند در متن عروة، اجلایی که بو بله فرض بفرمایید، بله مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم بروجردی که فتاواش نوعا مطابق با فتاوای مرحوم ناینی است، بله حاشیه زدن، گفتن این شرط غیر معقول است. این شرطی که خسران علی رب المال ول عامل بوده باشد، این شرط غیر معقول است، اقوا صحت نیست، متعین بطلان است، چون که این شرط غیر معقول است. پس الحاصل مقتضای معاوضه این است، معوض از هر کجا خارج شد عوض اونجا باید داخل بشود، معوض هر جا داخل شد عوضش هم باید از اونجا خارج بشود. رو علا هازا این بگوید بر این که گوسفند ما بین ما مشترک است، بالمناسبه فرش ما بین ما مشترک است، خریده ایم دوتا من خریده ایم، یا نصفش را من خریدم به تو واگذار کردم، ربح کردیم، ربح بین نابل مناسفه، ضرر کردیم خسران علیه بوده باشد. توجه کردید معناش این است که اون، بله اونی که رأس مال توست به واسطه فروختن، به مقدار رأس مال همان به ملکتا بریزد که همون خودش بیاد، که گفتیم خلاف مقتضای معاوضه است. این شرط باطل است. این را من میخواستم بعد بگویم، شما پرسیدید الان میگم. بله در باب مزاربه توجه کردید، عقد مزاربه خودش خلاف قاعده است. قاعده اولی این بود که در باب مزاربه من به کسی مال دادم، در یدش امانت است، مال مال من است، با او تجارت کرد، ربح کرد، تمام ربح ملک من است. توجه کردید او باید اجرت، بله اجرت بخواهد، چون که من گفتم که تجارت بکن اجرت بخواهد. بدون جهت در موارد فساد مزاربه هم که عقد مزاربه باطل شد، فتوای این است در رساله ها که تمام رب مال عامل، مال رب المال است، عامل مستحق اجرت المثل است. منتها در باب المزاربه یه عقدی است که این دل اقلا هست و شارع هم امضا کرده که عامل عمل دارد. من اون ربحی که تمامش مال من است، سهمی از او را در مقابل عمل او قرار بدهم، به عقد ثانی ها، اون عیب ندارد. بله تمام ربح مال من است، توجه کردید، مقداری نصف او را توجه کردید در مقابل عمل عامل قرار میدهم، این عیب ندارد. اون چون که عمل دارد، معوض دارد، عمل برای من کرده است، مالم را به او عوض بدهم. این که میگیم جعاله خلاف قاعده است، چون که من مال خودم را، سهمی از او را در مقابل عمل او قرار میدهم، در صورتی که نه مال من بالفعل موجود است، چون که الان ربح نکرده ایم، که بعد از این انشاءالله تجارت خواهد کرد، ربح خواهیم کرد اگر ورشکست نشویم. توجه کردید فعلا اون مالی که یه سهم را به دیگری واگذار میکنم موجود نیست، و اون عملی که در مقابل او مال را واگذار میکنم، توجه کردید اون عمل هم بعد موجود خواهد شد، این عیب ندارد عمل بعد موجود بشود. اما عوضی که فعلا نیست، توجه کردید سهمی از او را ملک او قرار میکنم، این بدون زد این خلاف قاعده است، چون که مالی که نیست چه چیز را میبخشی؟ توجه کردید واگذاری به دیگری میکنی؟ نه، عقدیست، این دل اقلا اعتبار دارد و شارع هم امضا کرده است، بدون زد به اون عقد عمل میکنیم، اونجا عمل دارد او. توجه کردید که میگویم برای این که اگر ربح کردیم که مقتضل بین است که تمام ربح مال من است، نصف او را در مقابل عمل تو که تمام ربح مال من است، من در مقابل عمل او قرار میدهم، نصف ربح را یا ثلث ربح را، ربع ربح را در مقابل عمل تو که برای من کرده ای، در مقابل او قرار میدهم، شارع امضا کرده است، عیبی ندارد. سب کنید، قاطی نکنید، خواهد شما فقط دقت کنید، چونهایی که عرض میکنم ضبط کنید. پس اونجا از عامل یه عمل موجود است، در مقابل اون عمل این شخص از مالش در مقابل او تملیک میکند، این عیب ندارد. از اینجا معلوم شد اگر در شریکین، گفتیم رب تابع رأس المال است دیگر، اگر این فرش را خریده ایم به 20,000 تومان، فروختیم به 30,000 تومان، توجه کردید نصف آن رب، توجه کردید 10,000 تومان ربه، نصفش مال منه، نصفش مال شریک. در باب شرکت اگر تفاضل را شرط کردیم، توجه کردید تفاضل را شرط کردیم، گفتیم این فرش را خریدیم 20,000 تومان، 10,000 تومان تو دادی، 10,000 تومان من، اگر فروختیم ربح کردیم، ربح دو تاش، دو حصهش مال من، یه حصهش مال تو. توجه کردید؟ چون که بله من همین زور است دیگر، این زور من شرکت را ولی قبول میکنم که دو حصه من بردارم. توجه کردید؟ اون آدم مظلومی است، گفت عیب ندارد من قبول کردم، این باطل است. چرا؟ به همان رو قاعده ای چی گفتیم؟ قاعده این است که ربح تابع اصل المال است. معاوضه که می شود این فرش به 30,000 تومان، نصفش به نصف مال معاوضه می شود، چون که نصفش از ملک اون شریک من خارج می شود، نصف 30,000 تومان باید داخل ملک او بشه. توجه کردید؟ بدون زد اونم باطل می شود. بله اگر من یه عمل زایدی داشته باشم که او ندارد ها، چون که من میدوم اونور اونور، این شهر میبرم اون شهر میبرم، میفروشم اونجا، عمل زایدی دارم، میگویم برای این که توجه کردید بله من این را شریک میشم با تو بالمناسبه، چه نصف سمن من بدهم نصفش را تو، اما اگر ربح کردیم دو حصه ای ربح مال من، یه حصه ای ربح مال تو، چون که من کاری میکنم، این کارها را میکنم تو نمیکنی، این عیب ندارد. این بدون زد بعض فقها ببینید چه زور، مثل صاحب جواهر دیگران میگن که حاضه شرکه اشبه بالجعالتی من شرکه، این شرکت اشبه به جعاله است، یعنی عمل است در مانحنفی، اون زیادی در مقابل اون عمل قرار داده شده است، این اشبه بالجعاله است، عیبی ندارد، این درست است. کلام ما در صورتی است که عمل زایدی نبوده باشد، اونجا بله فرض بفرمایید زیادتی در ربح را برای یکی از شریکین مسائلی حل می شود ها، اگر نگاه بکنید به بله فرض بفرمایید به عروت الوسکا در بحث جعاله و هاکذا در بحث شرکت به نمیدانم به کتب فقها نگاه بکنید، مسائلی از این حرف هایی که عرض می کنم خدمتتون حل می شود. پس یه صورت این بود که تصویر صورت این بود که بله بیعی که می شود اون عوض به خودی خود اگر کمتر از رأس المال از خسارت کرده ایم، به مقدار اون رأس المالی که توی شریک داده ای به مقدار او از اون ثمن به ملک تو بریزد. خودش ها توجه کردید که این از چی گفتیم غیر معقول است و این زورش خسارت به عهد ما باشد، این شرط درست نیست. صورت ثانیه سی از اشتراط، صورت ثانیه این است که نه، ما این فرش را به 20,000 تومان خریدیم، اگر این را به ضرر فروختیم، اون ضرر که فروختیم توجه کردید باز ثمنی که فروختیم تقسیط می شود بالمناسبه، به 15,000 تومان فروختیم، نصفش 7,000 تومان و نیم است مال من، هفت و نیمش هم مال تو، این ثمن اینجور میشه به مقتضی المبادله. اما شرط می کنم از اون هفت و نیم من دو و نیم از ملک من، که هفت و نیم داخل ملک من می شود به بیگ، دو و نیم از ملک من خارج بشود و ملک تو بشود. بعد از این که هفت و نیم ملک من شد، توجه کردید، بعد از این که هفت و نیم ملک من شد، دو و نیمش ملک تو بوده باشد تا تو خسارت نکنی، برگردد به ملک تو. این شرط بله عیبی ندارد. اگر یه جهاتی را ما ملتزم شدیم که شرط ملکیت به نحو شرط نتیجه عیبی ندارد، چون که هر شیئی که به کل سبب موجود بشود شرط نتیجه او گفتیم عیبی ندارد دیگر. و اما اون مسبباتی که سبب خاص دارد، مثل طلاق که فرقت ما بین زوجین است سبب خاص دارد، او به نحو شرط نتیجه شرط بشود باطل دیگر. این بحثش تفصیلا خواهد آمد، ولیکن سابقا اجمال گفتیم که شرط نتیجه در اون جاهایی که نتیجه به کل سبب موجود می شود، که یکی هم از سببها شرط در معامله است، عیبی ندارد. ملکیت مال هم از اونهاست که به کل سبب موجود می شود، یکی هم شرط در معامله است، که در معامله شرط بکنیم، توجه کردید، که اون دو و نیم از ملک من برگردد ملک بشود برای طرف، این عیبی ندارد. عرض می کنم دیگر، فقط اشکال در این می شود که چقدر برمی گردد به ملک او فعلا مجهول است، توجه کردید مجهول است. و در شرط هم بعضی ها گفتن که معلومیت معتبر است، یعنی در شرط به معنی المشروط، چه بحثش خواهد آمد. ما گفتیم که نه، شرط جهالت در اون مضر نیست، در این جور شروط ها خواهیم گفت بعضی شروط جهالت نباید داشته باشد، بعضش مثل این شروط عیبی ندارد، این را بحثش را میرسیم. این بله این سهل المعونه است. یکی هم باید ملتزم بشیم که تعلیق در شروط عیبی ندارد، این را هم ملتزم خواهیم شد، چون که گفتم علا فرض این که ضرر کردیم دو و نیم برگردد، این شرط علا تقدیر خسران است، خسران که معلوم نیست بلکه منفعت کردیم انشاءالله. ملتزم بشویم که در شرط توجه کردید، در شرطی که هست تعلیق عیب ندارد، جهالت هم عیب ندارد. عمده این امر ثالث است که این را باید کسی ملتزم بشود که در شرط ملکیت المال که به نحو شرط نتیجه شرط می کنند که مالی ملک شخصی بشود، لازم نیست اون مال بالفعل موجود بشود. در تملیک مال توجه کردید، در تملیک مال توجه کردید موجودیت شرطه. من الان چیزی، نه فرشی دارم نه چیزی دارم، میگم اون فرشی که مستقبلا پیدا کردم انشاءالله او را به شما بخشیدم، شما هم گفتید قبول تو، این تملیک درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ملک الان موجود نیست، بدون زد بعد هم یه بر فرشی گیرم آمد، شما هم اون فرش را برداشتید که به من قبلا بخشیده بود، این هیبه درست نیست. چون که یکی صبر کنید دیگه، خیلی تملیک قبل تملک این درست نیست، مگر در مواردی که دلیل داشته باشد. یکی باب وصیت است که ایشان جلوتر ولی نشانش را ولی گرفت در باب تملیک انسان میگه که من ثلث مالم را بخشیدم به زید. الان مراد از ثلث مال ثلث این دل موت است. اونی که للمیت است از اموال خودش ثلث این دل موت است. الان چیزی ندارد، توجه کردید؟ ولیکن وصیت نامش را می نویسد. شخص متدعی نیست که مؤمن نمی خوابد مگر اینکه وصیت نامه زیر سرش باشد که اگر مالی من مردم ثلث مالم مال زید بوده باشد. هر شب اون وصیت نامه را میذارد زیر سرش. بعد از مدتی مالی گیرش آمد، خب این را قبل از اینکه گیرش بیاد تملک کند تملیک کرده، در باب وصیت تملیک کرده است. منتها مبدأ ملکیت از حین الموت است و مالی را هم که مستقبلا مالک می شود او را هم تملیک می کند. این عیب ندارد. این اگر جای فرض بفرمایید دلیلی داشته باشه عیب ندارد. در باب جاله تملیک قبل از تملک است. الان گفتیم دیگر قبل از اینکه ربحی بشود رب المال چیزی را مالک بشود تملیک به عامل کرده است، عیبی ندارد. گفتیم خلاف قاعده است ولیکن شاره ولی امضا کرده است، این دلیل کلام است. اما در غیر این موارد قبل از اینکه من چیزی را مالک بشوم تملیک بکنم به دیگری نافذ باشد دلیلی ندارد. بدون جهت از شرط خسران بر احد ما بوده باشد به نحو ثانی بوده باشد، توجه کردید؟ به نحو ثانی بوده باشد کلان گفتیم اینم مشکل است صحیح باشد. چرا؟ سرش عبارت از این است که این تملیک قبل از تملک است. عمده اینه، نه تعلیق است نه جهالت است که اونها گفتیم عیب ندارد. عمده اشکال این است که این تملیک قبل از تملک است و تملیک قبل از تملک بله صحیح، یعنی اینجا دلیلی بر نفوذش نداریم. شرط باید مشروط قطع نظر از شرط نافذ باشد، زایز باشد. اینجا هم امر وضعی است، باید ممضا باشد تا شرطش در معامله صحیح بوده باشد. این مشروط در معنهنفی که مال قبل از تملک من تملیش بکنم به شخص آخر ممضاست، این را در معنهنفی دلیل ندارد. ما کشف نمی کنیم. اگر شما کشف کردید اون بله زیر ابواب خوابید کشف کنید، اون کشف اونی که مقتضای صناعت فکری کشف نمی شود مگر کشف عرفانی باشد. اما صورت ثالثه چیه؟ صورت ثالثه شرط الفعل است. میگه بابا این فرش را دو تای من 20,000 تومان خریدیم، نصفش مال من نصفش مال تو، نترس. برای توجه کرد اگر ربح کردی موقع خریدن میجت ها یا موقع بیع تولیه که میخواد نصفش را به او واگذار کند، ربح کردیم ربحش به این نابل مناسبه. اگر ضرر کردیم من ضرر تو را حصه تو را از ضرر تدارک میکنم. قصه نخور، آدم خوشگولی هم از چه شرط میکند دیگر در معامله؟ میگه نه تو خاطزن بشه، اگر ضرر کردیم اون مقدار که از رأس مال تو توجه کردید از بین رفته است، اون مقدار را من تدارک میکنم از مال. این شرط فعل است، این عیب ندار، شرط فعل است دیگر. بدون زد اگر خسارت کردند فرش را به 15 تومان فروختند، واجب است این 2 تومان نیم تملیک به او بکنند. بله خواهیم گفت اگر شرکت را فسخ نکنند بحثش خواهد آمد. شرکت را دو جواب میدهم به شما برای اینکه خیلی دلتون محکم بشود. یه جواب این است که خواهیم گفت عقد جایز اگر فسخ نشد ابقا شد، شرطش هم ابقا میشود. این شرط فسخ نشده ابقا شده است. و ثانیاً اینکه لازم نیست در عقد شرکت شرط کنند، در عقد شرکت نیست، این بیع است. موقعی که می خریدند دوتاییشون، این را می خریدند دوتاییشون فرض بفرمایید به 20,000 تومان، موقعی که می خریدند گفت اشتریتو الا ان یکون، اشتریتو به اون قیمت با رفیقم الا ان یکون الرف بین ناب السویه و خود تدار کل خسران علیه. یا در بیع تولیه که نصفش را واگذار به او می کرد به همان ثمنی که خریده بود، در آن بیع تولیه شرط کرد که در عقد لازم است در او شرط کرد که دو جور گفتم عرض کردم منشأ شرکت می شود در آن بیع ها شرکت بکند. آقا عقدی است که در آن سیدنا گوش کنید، کلام ما در عقدی است که با اون عقد شرکت حاصل شده، با خود بی شرکت حاصل می شود. وقتی که دو تامون رفتیم یه خونه خریدیم به ثمن در ذمه‌مون، توجه کردید با بی شرکت حاصل می شود. یا بر بی تولیه که نصفش را من خریدم، همش را نصفش را به شما واگذار کردم، به بی تولیه شرکت حاصل می شود. در ضمن اون بی این شرط را کرده بودیم و اون شرط واجب الوفاست. اینی که بله نه در بی باشد لازم می شود، شرط در بی می شود، شرط در شراعوست. میگه نه نصف را من با نصف سبب میخرم از تو به این شرط که ربح کردیم فبه ها ضرر کردیم، ضررم را تدارک کنی. اونم گفت قبل تو. ولی پس علا حاضل اساس شرط الفعل عیب ندارد. این در باب جالم نگاه کنید، فقهای بعض از فقهای فهول نوشتند آخه شرط خسران در برای عامل باطل است. آخه نوشتن که بلی اگر شرط تدارک خسران را رب المال با عامل بکند، بگوید اگر تو خسارت کردی در معامله باید ضرر مرا تدارک کنی از مال خودت، چه شرط الفعل است، لا بأس به هذا شرط، این شرط عیب ندارد. و اینم متعارف است در خارج. اونی که در خارج متعارف است در موارد شرکت که ضرر کردیم، خودش تصریح میکنه بابا ضرر کردیم، اون مقدار که ضرر کردیم من از جیبم میدم. اینجور میگه یا نه؟ اینه، این شرط الفعله. توجه کن. و اون صحیح رفاعه هم که در مسئله وارد است، ظهورش همون شکل سالس است که متعارف است در خارج و ما هم گفتیم عیب ندارد. این صورت سالس است در این صحیح، بله در این صحیح رفاعه که جلد 13 هست، صفحه 42 هست، بله باب 14 هست، از ابواب البیع الحیوان، حکم مالا و شرط فی جاریت او غیرها از ربح دون الخسران. اونجا دارد محمد ابن یعقوب کلینی است، ام محمد ابن یحیی که شیخشه، بله ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است که شیخ محمد ابن یحیی است، محمد ابن عیسی الاشعری القمی کمان رئیس در گم بود و توجه کردید شخص سگه و اینها بود. ان ابن محبوب، از حسن ابن محبوب که از اصحاب ایزماس که احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل می کند، ان زلفات ابن موسی از اصحاب سگات، اصحاب امام صادق و امام موسی ابن جعفر سلام الله علیه هست، قال سألت ابا الحسن، از موسی ابن جعفر سلام الله علیه سوال کردم، ان رجل شارک فی جاریت له، این مال قسم دومی است، جاریه مال خودش بود، همش را خریده بود، بعد به دیگری گفت نصفش را به تو واگذار میکنم به این شرط که ربح کردیم بیننا خسران کردیم بر عهده من. ان رجل شارک فی جاریت له، قال ان ربحنا فیها، در جاریه ربح کردیم، فلک نصف الربح و این کان وضیعتا، اگر خسارتی شد فلیس علیک شیء، شیئی بر تو نیست، نترس، یعنی من از جیبم میدم. ظهورش همینه. این چه شد؟ فقال لا عراب هازا و اصن، امام فرمود بعثی ندارد، ازا تابت نفس صاحب جاریه، وقتی که صاحب جاریه خودش شرط بکند، شرط جبران، این عیب ندارد. یه روایت دیگر هم هست، مال برای ابی ربیع شامی است، اون روایت من حیث سند ضعیف است، ولیکن مدلولش مثل همین است، بدون جد از روایت اونی که ما علل قاعده استفاده کرده ایم، هم در باب شرکت، هم در باب سول، هم در باب جاله، این شرط خسارت که بر احد ما می شود، با اون نحوی که گفتیم اگر شرط الفعل بشود صحیح است و الا یه صورتش قطعا باطل است، اصلا معقول نیست. صورت دومیش هم اشکال این بله تملیک قبل تملک را دارد، باطل است بدون جهت، بله در این سباب جاری می شود، روایت هم برخلاف او چیزی ندارد. این در ربح تجارت بود، اما در نمایی که مال تجارت نیست. دو نفر یک بله گوسفندی خریدن، توجه کردید، یکی میگه که بله من با تو شریک میشم که این گوسفند را 10,000 تومان بخریم، خیلی جیران هم هست، بله گوسفند ماده است، اما بعد اگر این حامله شد بچه کرد، بچهش مال من، تو حق نداری در بچه. شرط میشود نما، ربحی که از قبیل نمایی نیست، رب رب قیمتی بود اون حرف ها که می گفتیم. نما عینی است، شرط می کند که اگر نما عینی شد، نما عینی مال من بوده باشد. این شرطش عیب دارد یا ندارد توجه کردید؟ این انشاءالله می ماند. یا